بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در دوران الامر بین المحصولین بود، با تکرر واقعا که مقام ثالث است، بلا فرق که این واقعی که فعل مردد است که حرمت به او متعلق بشود یا متعلق وجوب بوده باشد، که یکی از اینها هست در واقع. این واقعی کذاییه تکرار پیدا می کند. مثل این که شخصی می داند در شبهه موضوعیه، می داند بر این که قسم خورده است بر فعل وقتی زوجتها لیلت الجمعه، و می داند قسم خورده است بر ترک وقتیها لیلت الجمعتن اخرى، این را می داند. ولیکن اشتبه اللیلتان پیش این حالف، که این جمعی مقبله در این قسم به فعل خورده است یا به ترک. قسم به فعل در این جمعه است و ترک در جمعیاتیه، یا عکس است، قسم به ترک فی هذه الجمعه است و فعل فی الجمعه الاتیه است. این شبهه حکمیه موضوعیه. و اما شبهه الحکمیه، زنی در یک ماه 15 روز خم میبیند. 10 روز این 15 روز که طرفین است، در این 10 روز ذات دم است. 5 روز خم میبیند، ولیکن در 5 روز وسطی نه دمی ندارد، نگاه دارد. و بعد 5 روز دیگر خم میبیند که رو هم رفته 15 روز میشود. در طرفین ذات دم است و در وسط که 5 روز است و اقل من الدهر است، نگاه دارد. و هر دو دم هم فرض کنید بر اینکه ذات اوصاف را دارد، یعنی فرض مسئله اونجاست، اوصاف دم حیض را دارد. و این زن ذات العاده نیست، این زن در هر ماه 15 روز اینجور خم میبیند که در اثنا 5 روز پاک می شود، دو طرفش را 5 روز خم می بیند با اوصاف الحیض. یقینا این دو تا دم نمی تواند هر دو حیض بشود، چون شاید ما بین الحیضتین اقل من الطهر، ولی باید اقل طهر فاصله بشود. و مفروض این است اقل طهر 10 روز است و این 5 روز پاک شده است. این دوتا نمی تواند هر دو حیض بشود مستقلن، چون دم اول حیض مستقل، دم ثانی هم حیض مستقل، این نمی تواند. مجموع دمین هم حیض بشود، اون هم ممکن نیست. چرا؟ چون که حیض اکثرش 10 ایام است. این 15 روز حایز بشود نمی شود پشت سر هم. پس نمی تواند کل من الدمین به استقلالهی حیز بوده باشد، چه دو تا حیز بشود در شهر واحد. و نمی تواند مجموع الدمین هر دو یک حیز بشود، چون که اون وقت حیز از 10 روز تجاوز می کند. حیض یکی از اینهاست، یا اون پنج روز اول که دم میبیند او حیض است و پنج روز آخری که بعد از پنج روز پاکی دیده است او استازه است، حکم حیض ندارد. یا این که عکس است، اون پنج روز اولی که دم دیده است او بله استحاضه است و اون پنج روزی که در آخر میبیند اون فرض بفرمایید حیض است. در هر کدام از این پنج روز اولی و پنج روز اخیری دوران الام بین المحصورین است. اگر گفتیم صلات بر حایض حرمت ذاتیه دارد، در اون پنج روز اولی یا صلات واجب است اگر استحاضه بشود، یا حرام است اگر حایض بشود، و این واقعه تکرار می شود بعد از پنج روز دیگر، بله چون بعد از ایام نگاه در اون پنج روز بعد اخیری هم یا فرض کنید مستحاضه است این که حیض اولی بوده نماز برش واجب است، یا اون استحاضه اولی بوده است نماز برش بله حرام است این که حایض است. دوران العم بین المحصورین است مع تکرار الواقعه و خودش هم به شبهت الحکمیه، خود مجتهد متعین است که کدام یکی حیض بشود. تحیری نداریم ها، ما به حسب عدله اون دم اولی محکوم به حیض است به حسب و مستفاد از عدله اجتهادیه. اگر مجتهدی شک کرد گفت این معنا استفاده نمی شود، خب دوران لم بین المحصورین می شود مع تعدد الواقع. در این صورت که دوران الامر بین المحصورین شد، چون وجوب حرمت توسلی شد، شبه موضوعی شد، یا حکمی شد، یا احد ما تعبدی یا کلاه ما تعبدی، یه این شدند چی گفتیم وجوب تعبدی می شود، شبه موضوعی بشود یا حکمی بشود، حکم چیست؟ این زور خدمت شما عرض می کنیم، تارتن این واقعی که مکرر می شود کلتا الواقعتین حکمش بالفعل موجود است و بالفعل متوجه بر مکلف است. اون واقعی اخیره که بعد از این مکرر خواهد شد، اون اگر واقع اخیر است از قبیل واجب معلق است، خود واقع متأخر است، ولیکن تکلیفش از حالا متوجه بر مکلف است. مثل مثال اولی که عرض کردی، شخصی که قسم خورد ولو بر فعل استقبالی قسم بخورد، بر این که قسم بخورد قسم به خداوند، این سال در ماه محرمی که هست روز عاشورا سرم را لخت خواهم کرد، سیاه خواهم پوشید، سرم بر این که بر سرم فرض کنید خاکمالی و جلمالی خواهم کرد، اعلا که قسم خورد والله یا تالله یا بالله لأفعلن کذا، وجوب الوفا حالا متوجه می شود، چون که موضوع وجوب الوفا حلف است، حلف الان محقق شد. ولو محلوف فعل استقبالی است، ولیکن چون که موضوع وجوب الوفا حلف است، مثل وجوب الوفای بالعقد، اون وقتی که عقد موجود شد اون وقت وجوب الوفا میاد، اون وقتی که حلف موجود شد یا نذر موجود شد اون وقتی وجوب الوفا میاد. پس علا حاضر اساسی که هست مکلف می داند، چون که قسم خورده است بر ترک وطیش وطی زوجش فی لیلتن و فعل وطیها فی لیلتن اخرى، هر دو قسم را خورده است و امیزو بالوفا به کل من الحلفین بالفعل موجود است، منتا اشتباه کرده است، نمیداند که وجوب الوفا بالحلف که محلوف را انسان در ظرفش اتیان کند فعل الوتی است در جمعیاتیه یا ترک الوتی است، نمیداند. در این صورت بلا اشکال دوران العام که بین المحصولین است، ولو در هر لیله از جمعتین فعل الوت مردد است ما بین الحرمتی و ما بین الوجوب، ولیکن ما بین واقعتین نمیتواند کاری را بکند که علم داشته باشد این تکلیف فعلی را که الان متوجه به اوست توجه کردید، اون تکلیف فعلی را قطعا مخالفت کرده است. مثل چه؟ مثل این که در یه شب جمعه فرض بفرمایید، در یه شب جمعه ای که هست در یه شب جمعه ترش کند وطی او را، توجه کردید، و در شب جمعه دیگر هم ترش کند، در هر لیلتین ترش کند، در این صورت قطع دارد تکلیف فعلی را مخالفت کرده، چون یکی از این تکلیف ها این بود که وطی کن، قسم بر فعل کرده بود، میداند اون تکلیف فعلی را قطعا مخالفت کرد. کما این که در هر لیلتین فعل را اتیان کند قطع دارد تکلیف فعلی را یکیش را مخالفت کرده است، چون یکی قسم کرده بود بر ترک وطیش. در ما نحنفی ولو در هر واقعی خودش را حساب بکنید امرش دایره بین المحصورین است، ولیکن ما بین الواقعتین نمیتواند اختیار کند فعل و ترک را در کلتا الواقعتین، باید تفرقه بیندازد. چرا؟ چون که اون تکلیفی که دوتا دارد به حلف به وقت، به حلف ترک، به ترک به وقت، بله وفا بکن، مخالفت قطعیه عملیه یکی از اینها ممکن است، چون که اگر تفکیک نکند ما بین واقعتین قطعا مخالفت قطعیه کرده است. یه قاعده خدمت شما در اون بحث فکر مکررن گفتیم، در اصول هم شاید گذشت و میاد تفصیلش، این در موارد علم اجمالی که عقل میگوید تکلیف را رعایت بکن ما بین الواقعتین، این عقل این را میگوید، شبهه‌ای در او نیست. این شخص اگر ترک کند وطی این زن را در کلتا اللیلتین، ولو قطع دارد که یکی از تکلیف ها را مخالفت کرده است، ولیکن قطع دارد تکلیف دیگری را هم موافقت کرده است. اگر قسم خورده بود بر ترک وطی در لیله سابقه ترک کرد، فی هذه اللیله قسم خورده بود بر ترک، ترک کرد، ولو علم به مخالفت قطعیه احد تکلیفین مسابقه است با علم به موافقت قطعیه تکلیف آخر، ولیکن سابقه گفتیم که عقل موافقت قطعیه را تجویز نمی کند. عقل در اطراف علم اجمالی که میگوید موافقت قطعیه بکن، این به جهت این است که ممکن است اون تکلیف منجز در این طرف بوده باشد که مکلف میخواهد رعایت نکند، میگه اگر بوده باشد اینجا منجز است، رو این حکم عقل که احتمال ضرر است و این مخالفت تکلیف در این طرف بشود، به ارتکاب این طرف بشود، عقل میگوید نه، تکلیف واقعی را باید رعایت بکنی. در جایی که این موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف آخر بشود، این را گفتیم مفصلا، عقل اونجا حکمی ندارد، هیچ وقت نمیگه موافقت قطعیه بکن. اونجایی عقل میگوید که موافقت قطعیه مستلزم مخالفت قطعی تشریف آخر نباشد، و اما در زایی که مستلزم مخالفت قطعی تشریف آخر باشد، عقل میگه من غلط میکنم، این زورها که ما را میکنم، تشریف تشریف مولا فرقی ندارد، این را موافقت کنی اون را مخالفت قطعی کنی. بدون جهت گفتیم هر وقت امر ظاهر بوده باشد که انسان دو تکلیفی که هست هر دو را موافقت احتمالیه کند، هر دو تکلیف موافقت احتمالیه شده است، یا یکیش را موافقت قطعیه کند که مستلزم مخالفت قطعیه آخر است، متعین می شود که هر دو تکلیف را موافقت احتمالیه بکند. این قاعده باب علم اجمالی این است. بدون جهت این شخص باید اگر در این لیله آتی رکی کرد در اون جمعه اون مستقبله باید ترک کند، که احتمال بدهد هر دو تشریف را موافقت کرد، اتفاقا قسم خورده بود بالفعل در جمعه اولی اون را هم کرد، قسم خورده بود بر ترک در جمعه مستقبله اون را هم ترک کرد، احتمال میدهد موافقتش احتمالی است. این چی میگین کل ما دار الامر بین موافقت احتمالیه تکلیفین و ما بین موافقت قطعیه یکی چی مستلزم مخالفت قطعیه دیگریست، موافقت احتمالیه متعین میشه، سرش این است. حاکم به موافقت قطعیه عقل بود، میگفت احتمال تکلیفی که معلوم است او را رعایت بکن، و این عقل در صورتی که احتمال تشریف در اون طرف بوده باشد رعایت کن، مستلزم مخالفت قطعیه تشریف آخر باشد، این زور حکمی ندارد. میگه همین چی باید، بله همین مقدار که کاری بکنی که احتمال بدهی تشریف را موافقت کردی، اما قطع بکنی به موافقت که مخالفت اون دیگری را قطع کنی، من غلط میکنم، این زور حرفا را من نمیگویم. بدون جهت در این موارد چون که علم اجمالی به چلت علم اجماع یعنی علم به چلت تکلیف این بالفعل موجود است، منتها می داند که هم واجب است به حلف به وقتی وفا کند بالفعل، هم واجب است به حلف به ترکل وقتی وفا کند، هر دو تکلیف فعلی چون که فعل حلف بالفعل موجود شده است، تابع فعلیت موضوعست. بدون جهت در ما نحنفی هر دو تکلیف فعلیست، عقل میگوید که موافقت احتمالیه بکن، اما موافقت قطعیه یکی که مستلزم مخالفت قطعیه دیگریست این جوازی ندارد. نتیجه این میشود که تفکیک ما بین الواقعتین بله لزوم دارد ها احتمال بکتا کند که تشریف این را موافقت کرد، تنسیق ما بین الواقعت این بحسب درمد که مستلزم مخالفت قطعیه است این جایز نیست، واضی ندارد، چون که تشریف فعلی را مخالفت می کند به مخالفت قطعیه، بله نه عقل تجویز می کند نه شرع او را. ها شیخنا خدا به شما طول عمر بدهد، ما که ملاکات را نمیدانیم. یه جایی اون معلومی به تفصیلم شد همین زور است، اون هیچ عرض می کنه آقا متزاهمین نیست، من هر دو را قادر استم امتصال بکنم، احرازش را نمیتوانم. شیخنا متزاهمین معناش این است که من جمع بینه ما فیل امتصال نمیتوانم بکنم، میتوانم بکنم، خب اگر میدونستم کدام یکی را قسم خوردم اول که کارش را تمام کنم جمع میکردم ما بینم تشریفین در عمل هیچ قدرتم هست، این نمل کلام این است که احرازش را قادر نیستم، احرازش را نمیتوانم، چون که احراز موافقت قطعیه یکی مستلزم احراز مخالفت قطعیه آخر است. اگر در یه جایی میلاک از خارج معلوم بشود که یه تکلیف تکلیفیست که احتمالش هم منجز است. مثل چه چیز؟ مثل این که انسان احتمال میدهد یه صدایی میاد، احتمال میدهد این صدای غریق باشد، فقط احتمال است. توجه شدید چه غریقی دارد غرق میشود، این تیغداد مال اون غریق است. توجه شدید میلک هم میلک رو غیر از غصبی صاحبش راضی نمیده، بله اون احتمالش هم مقدم است. اون اگر میلاک یه جای مفرز بوده باشد، اونجا محل کلام ما نیست. محل کلام ما این است که دو تا خطاب است، دو تا تکلیف است و من هر دو را قادر استم امثال بکنم. باب تزاهمم نیست که احتمال اهمیت اینها باشد. در مانحنفی میگویم که عقل می گفت موافقت قطعیه بکن معلوم بالاجمال را. میگیم این عقل ما از او سوال میکنیم، یا عقل که تو میگفتی موافقت قطعیه بکن، اون در جایی که موافقت قطعیه یا حد تکلیفین موجب بشود مخالفت قطعیه تکلیف عقل را، چونم تکلیف مولاست. توجه کردید؟ میگوید من غلط میکنم میگم مخالفت قطعیه بکن تکلیف را. من اون جایی که احتمال ضرر بود، احتمال ایگاب بود و مستلزم محصول نبود، من این را میگفتم. الا مستلزم محصول بشود زبانم لال بشود اگر این حرف را بگویم. این مال بله جایی که کلت تکلیفین بید فعل فعلی بشود و متعلق بر مکلف بشود. و اما در مسئله اون جایی که اگر واقعی تکرار می شود و واقعی متأخر است، تکلیف او فعلی نیست. مثل اون زن چیش اول ما 5 روز این دم را می بیند که صفات حیض دارد، می داند این ماه هم مثل ماهای قبل است، 5 روز پاک خواهد شد، دوباره 5 روز دم خواهد دید به صفات الحیض. خب ولیکن اگر حایض بشود فعلا تکلیف دارد بر این که صلات را ترک کند. فعلا مستحاضه باشد تکلیف دارد صلات را اتیان کند. اما اگر حیضش در واقعی متأخر است، فی علم الله اون یکی حیض است، الان تکلیفی ندارد که صلات را ترک کند. الان یه تکلیف بیشتر ندارد که باید نماز را اتیان بکند به نحو الاستحاضه، به اعمال استحاضه. تکلیفین مثل خود واقعتین مترتبتین هستند، که فرض اینجاست در دوران الام بین المحصورین واقعه ولو مکرر می شود، ولیکن در تکرر واقعه تکرر از قبیل واجب مشروط است، نه واجب معلق. مثالی که گفتیم اگر تکلیف در واقعی متأخر است، اون تکلیف فعلا نیست، در واقعی اولا اون تکلیف نیست. این مسئله اگر ادله اجتهادیه نبود، دیگر نوبت به اصل عملی میرسید که مجتهد میگوید که من میدانم یا این اولی حیض است یا اون دومی، دوتا که نمیتواند حیض بشود، هر کدام هم مستقلا نمیتواند حیض بشود، یا این حیض است یا اون یکی حیض است. ما بودیم و قاعده اولیه مسئله مفتنیست بر اون مسئلهی که خواهد آمد. آیا علمی اجمالی در دفعیات که منجز است میدانم یا این اینا فعلم بر من شرب شرام است یا این اینا دیگر شرب شرام است، این شبهه موضوعیه، یا صلات القصر بالفعل بر من واجب است یا صلات تمام بر من واجب است، اون وقتی که سهار فرسخ بروم و قبل از 10 روز سهار فرسخ را برگردم، اونجا اگر گفتیم علمی اجمالی که در دفعیات منجز است، در تدریجیات هم منجز است. خب زن می داند بر این که یا الان توجه کردید، یا الان واجب است برش فعل صلات یا واقعی دیگر واجب است، یا الان حرام است ولی صلات براش یا در واقعی دیگر حرام است، یکی از اینهاست، در هر دو واقع اصلات را ترک بکند قطع دارد که یا این تشریف در واقع را مخالفت شد اگر استحاضه بود، یا تکلیف در اون واقعی متأخره را الان حیض بود ترکش مخالفت نیست ولان چون در واقعی متأخره مخالفت می کند. علم دارد به مخالفت احد تکلیفین که در این طرف باشد اون تکلیف فعلیست ولان چون در اون طرف دیگر بوده باشد نه اون تکلیف فعلی نیست. اگر گفتیم علم اجمالی در تدریجیات مثل علم اجمالی در دفعیات است انشاءالله بحثش هم خواهد آمد و خواهیم گفت فرقی نمی کند اطراف علم اطراف تدریجی بشوند، اطراف معلوم بالاجمال یا دفعی بشوند، همان ملاکی که موجب می شود ما ارضیت الاطراف و فعلیت الاطراف علم اجمالی منجز بشود، ما طولیت الاطراف باز همون علم اجمالی و همان ملاکم منجز است. اگر اینجور بوده باشد خوب در مان احنفی باز نمیتواند ما بین واقعتن تنسیق بکند، هم در این 5 روز نماز نخواند هم در اون 5 روز دیگر، مثل اون مسئله حلفی میشود در این 5 روز که نماز خواند در اون دیگری باید ترک کند، در این ترک شرط باید در اون دیگری اتیان بکند تا مخالف موافقت احتمالیه اون که در تکلیفین در بین بوده باشد در یکی ترک کند در دیگری اتیان کند که احتمال بدهد اونی که ترک شد خایز بود و حرام بود ترک شد صلات را، در اون دیگری که اتیان کرد بل خایز نبود مستحاضه بود و صلاتش را هم اتیان کرد، اما موافقت احتمالیه می شود. اینجا 2 تا نکته است، اونها را بیان می کنم این فصل را خاتمه می دهم. نکته اولایی این است که این که در تدریجیات گفتیم علم اجمالی منجز است به علم اجمالی منجز می شود علامه سیعتی در صورتی که تکرر واقع را و تدریجیت واقع را از اول بداند، مثل این زنکهی که مثال می زدم می داند 15 روز کارش اینه، 5 روز خون خواهد دید، 5 روز پاهر خواهد شد، بعد 5 روز دم خواهد دید. و اما در جایی که این علم اجمالی بعد حاصل بشود، بعد تکرر واقع علم اجمالی حاصل بشود، مثل این که فرض بفرمایید زنکه زنکهی متعارفی بود، هر سال هر ماه مثلا فرض کنید خون می دید، یه دفعه هم خون می دید و پاشم می شد، تا اول آخر وسط مختلف بود، توجه شدید آخرهای ماه می دید، مثلا اون وقتم قدرش هم معلوم بود مثلا، یا قدرش معلوم نبود، اونها دخل در مثلا ندارد، آخرهای ماه دید. فرض بفرمایید یه ماه خون ندید، ماه دومی اینجور شد، از اول ماه 5 روز خون دید، توجه شدید، خوب گفت حیزم دیگر، خوب حایز استم، علامت حیز را دارد، اوصاف حیز را دارد، نمازش را ترک شد که حایز استم. بعد از 5 روز پنبه برداشته بود با خودش، دید که نه پاش شده است، خونی خبری نیست، غسل کرد و نمازش را خواند 5 روز. بعد از 5 روز دیگر دید بابا از سر شروع شد، مثل اول ماه شد، که الان علم اجمالی پیدا کرد، توجه کردید علم اجمالی پیدا کرد که این 5 روز که 3 روزش هم گذشته از خون همین جور میاد، توجه کردید خوب دید دارد یواش یواش کم می شود. علم اجمالی پیدا کرد که یا در اینجا در این وقت حایز هستم و اون اول که من احکام حیض را بود و عمل کردم بی خود بود، الان حایز هستم، توجه کردید الان باید صلات را ترک کنم، اون وقتی که صلات را ترک کردم اون بی خود بود، یا این که نه اون با خود بود الان حایز هستم، بله اون با خود بود الان مستحاضه هستم، که این علم اجمالی به تکلیف در بعد از تکرر واقع حساب می شود، این مثل اولی نیست، این یه حساب دیگری دارد. و اون حساب دیگر این است که الان بالفعل اگر یه تشریف منجزی اگر علمی به او پیدا بکند، بله عیب ندارد، تشریف منجزی اگر پیدا بکند عیب ندارد، و الا اگر علم پیدا نکند به تشریف منجزی، بله این علم اجمالی بعدیش اثری ندارد. این یه داستان طویل و عریضی دارد که انشاءالله به تدریجی ها که رسیدیم اونجا ذکر خواهیم کرد انشاءالله. این یه امر بود. غیر از این که ما چی گفتیم تدریجیات مثل دفعیات است، اون صورتی را میگوییم که از اول مکلف میداند واقع توجه اطراف علم اجمالی متدرج است، و اما بعد از این گزایا در بعد از این که واقعی اون بعدی آمد، طرف بعدی آمد، اون وقت علم پیدا بکند، علم اجمالی پیدا بکند، نه این مثل اولی نیست، این یه حساب دیگری دارد. این امر اول بود. و امر ثانی این است، اون سابقا گذشت چند روز قبل گفتیم در دوران الامر بین المحصورین چه زوری که این بحث میاد در زایی که وجوب و حرمت مستقلتین بوده باشد، نمیدانم این فعل حرمت مستقل دارد یا وجوب مستقلی دارد، این در حرمت زمینی و در وجوب زمینی همین بحث میاد. مثل کسی که فرض بفرمایید شک کند فلان شیء جزء واجب است یا مانع از واجب است، نمیداند جزء از واجب است یا مانع از واجب است. در این صورت اینجور گفتیم، مثال به صلات زدیم که نمیداند بعد از این که شروع کرد در بلقیام بعد الاخذ بلقیام که شک داند سجده دومی را اتیان کرده یا نه، بعد النهوض یعنی بعد الاخذ بلقیام این شک براش حاصل شد، نمیداند این شروع در قیام یا خود قیام دخول فی الغیر حساب می شود که نباید رجوع بکند سجده را، که شکش اتنا نکند، اگر رجوع کرد سجده کرد سجده ثانیه زیادتی هم دیگه می شود و صلات را باطل می کند، مانع می شود. یا این که رجوع در غیر دخول در غیر حساب نمی شود، مستعد این شک را دارد که باید برگرده سجده ثانیه واجب است اتیان میکند، این سجده ثانیه امرش دایر بود ما نتنا بین الوجوب و الحرمه. اونجا اینجور گفتیم بر این که این شخص اگر گفتیم حرمت قطع صلات در این صورت دلیلی ندارد، قطع می کند صلات را و صلات را استیناف می کند، توجه کردید از اول من تا بعد از این که یه مانعی باید یه قاطعی موجود بکند، چون که محتمل است بر این که بله فرض بفرمایید اون صلاتش بله صلاتی بوده باشد که تکمیلش بله بعض اگر میتونست تکمیل بکند، بدون زد این صلات دومی که هست صلات دومی باطل میشود، چون که صلات در صلات باطل است، بدون زد باید یه مانعی موجود بکند چون صلات اولی باطل بشود، چون که به صلات دومی صلات اولی باطل نمیشود، چون که زیاده در آن صلات نیست، به قصد صلات اخرى اتیام می کند این را، بدون جهت بله باید یک قاطعی موجود بکند چون صلات اول باطل بشود، چون که قطع صلات در این صورت دلیل به حرمت ندارد، بعد اون وقت صلات را از سر بگیرد. و اما اگر کسی ملتزم شد که قطع صلات حتی فی حاضر حال محصوری دارد، صلات را بله علا احد الاحتمالین تمام می کند. وقتی که صلات را علا احد الاحتمالین تمام کرد، بعد صلات را دوباره باید اعاده بکند، چون که شکی در امتثال دارد باید امتثال را احراز بکند. این در شبهه حکمیه اینجور فتوا می دهد مجتهد که صلات را تمام کند علا احد الاحتمالین، بعد صلات را اعاده بکند. و اما اگر شبهه موضوعی از خود مقلد بوده باشد، او صلاتش را که تمام کرد علی احد الاحتمالین رجوع به ساله میکند، دید مجتهد میکند چی نه، این دخول در غی حساب میشود، نمازش را تمام بکند، دید بر طبق سال عمل صحیح کرده از او را نمیگیم آده بکند، شک در شکی مجتهد بود که به حسب لعدله خود مجتهد نداند که این دخول در غیر است یا دخول در غیر نیست. در رساله اینجور می نویسند که اگر حرمت قطع صلات را مجتهد تمام ندانست در این صورت می گوید که یک تا صلات و یستعنفها، اگر شبه کرد در قطع صلات می گوید که و یتم صلات لا احد الاحتماله و یعیدها، او را آده می کند. به جهت قاعده اشتغال بود، این در مواردی است که این اشتغال به جهت این است چون بل استصحاب بقاء تجلیف یا آنی که اثبات می کند بقاء تجلیف را یا قاعده اشتغال مجرا داشته باشد که باید آده کند. و اما اگر فرض فرضی شد که این مکلف می داند با تمام کردن صلات علی احد الاحتمالین قطعا تکلیف ساقط است، مثل تسیز مثل این که فرض بفرمایید مکلف نماز عصرش را نخوانده است، توجه کردید مسافرت کرد، توجه کردید به جایی، بله مسافرت کرد، وقتی که مسافرت کرد و قصدش این بود که این چهار فرسخ را برود و بعد از نه روز این چهار فرسخ را برگردد، در این صورت فرض کنید نمازش را همین مکلف نخوانده بود، نماز عصرش را فقط یه دفعه متذکر شد که نماز عصرم را نخواندم، برای غروب شمسی که هست بیشتر از اندازه دو رکعت نمانده است، چهار رکعت نمانده است، یه چهار رکعت مانده است برای اینکه غروب شمس بکند. خب این وظیفه چیه در این غروب شمس؟ نمیداند یعنی مجتهدش گفته است دیگر اگر مسافرتی کرد چهار فرسخی و چهار فرسخ را قبل از ده روز برمیگردد جمع کند ما بین القصر و تمام، این فتوای مجتهدش. این هم رسیده است به این سفری رفته است که چهار رکعت هم بیشتر نمیماند به غروب شمس، صلات عصرش را نخوانده است. خوب این پروازه است، اول باید صلات قصر را بخواند که دو رکعت بیشتر نمیخواهد، وقتی که صلات عصر را قصدن خواند صلات عصر را بعد تماما میخواند. چرا؟ چون که من ادرک من الوقت رکعتن که من ادرک ها قطع دارد که به وظیفه فعلیش عمل کرده است. صلات ظهر را اگر قصر بود تیان کرده، صلات عصر را وظیفهش قصر بود تیان کرده، اگر تمام بود باز تیان کرده است، این وظیفه‌اش این. و اما اگر فرض بفرمایید عکسش جایز نیست، اول چهار رکعت را بخواند بعد دو رکعت را، چون که علم اجمالیش منجز است و موافقت قطعیش هم ممکن است، بدون زد باید موافقت قطعیه بکند. و جا این عقلی که می گفتی اونجا می گفت من کاری ندارم زبانم لال باشد، اینجا کار دارد، میگه که اول قصر را اتیان بکن بعد صلات تمام را اتیان بکن، موافقت قطعیه پیدا میکنی. و اما اگر دو رکعت بیشتر به غروب شمس وقت نمانده باشد که صلات العصر را نخوانده است، دو رکعت هم بیشتر نیست، اینجا عقل چی میگوید؟ که مجتهدش هم در رساله نوشته است شهوت این است که جمع کند بین القصر و تمام، این در این صورت موافقت قطعیه که ممکن نیست، توجه شدید قصر بخواند ممکن است واجب واقعی تمام بود، اگر تمام را شروع بکند بله تمام را شروع بکند درک می کند من ادرکه رشدم من الوقت من الغداد که من ادرکه هم، ولان که موافقت قطعیه نمی تواند بکند جمع بکند بین الصلاته، این یکی را اختیار می کند یا قصر را یا تمام را، فرق نمی کند، اینجا مخیر است یا قصر را یا تمام را. خب یکیش را خواند بعد الوقت اون دیگری را قضا کند یا قضا لازم نیست، قصر را خوانده بود بعد از اینکه شمس غروب شد قضا بکند تماما صلات العصر را یا قضا لازم نیست. مجتهد باید چه بنویسد به این شخص؟ این شخصی که در آخر الوقت با دو رکعت بیشتر وقت باقی نمانده بود و صلاتش مردد بود ما بین القصر و تمام. شبهت الحکمیه ها، نه شبهه موضوعیه، شبهت الحکمیه. بله توجه کردید، صلاتش مردد بود ما بین القصر و تمام، نه شبهه موضوعیه که ناشی از ترک تعلم بود. بله شبهه حکمیه که خود مجتهد گفته بود احتیاط بکن. این در این صورت یکی را اتیان کرد در وقت، اون دیگری را قضا کند یا نه؟ میگویم نه، قضا لازم نیست، همین یکیش را بخواند بس، خدا به همین مقدار شفا میکند. چرا؟ چون که علم اجمالی که یا این قصر فعلا واجب است یا قضا تماما واجب است یا تمام الان واجب است یا مثلا قصر قضا هم واجب است، این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون که یه طرفش اصل نافی دارد، یه طرف اصل نافی دارد. اون طرف کدام است؟ اون طرف عبارت از این است که اون طرف این است که بعد از این که صلات را قصرن خواند یا تمامن خواند، یکیش را اتیان کرده دیگر در وقت، او را باید اتیان کند یکیش را، چون که استصحاب بقای تکلیف بالوقت توجه شدید مقتضاش همون اتیان است، یا یقین به بقای تکلیف مقتضاش اتیان است که باید یکی را اتیان میکند. و اما وقتی که یکی را اتیان کرد، شک میکند که واجب فالوقت فوت شد یا نشد. اگر اونی که در وقت اتیان کرد واجب واقعی او بود، چون که دو نماز که واقعا واجب نیست، احتیاط بود. اگر اون ایران که اتیان کرده واجب واقعی بود، نه فوت نشده است. اگر واجب واقعی اون یکی بود، فوت شده است. فوت موضوع وجوب القضا فوت است و اصل میگوید که نه فوت نشده، چون که تا مادامی که در وقت بود که نماز فوت نشده بود، وقتش بود. الان نمیدانم فوت شد بعد از این قضای وقت یا نه، استصحاب میگوید فوت نشده. استصحاب را اگر خدشه بکنید ها، که خدشه ندارد، استصحاب را اگر خدشه بکنید، اصالت البراعت من وجوب القضا، وجوب القضا تکلیف جدیدی هست، نمیداند تکلیف آمد که تمام را قضا بکن، چون که قصر خونده در وقت، یا تکلیف نیامد، لفع عن امت ما لا یعلمون. و اما نسبت به اونی که در وقت اتیان کرده، او مقتضای بقای تکلیف بود، تکلیف ولو تعیین نمیشه واجب است، ولیکن مقتضای تعیین بقای تکلیف امسال اون تکلیف بود. بدون جهت او اصل نافی ندارد بلکه اصل مثبت دارد، و اما اون دیگری اصل نافی دارد، علم اجمالی منحل میشود. بدون جهت در این موارد مجتهد نمی نویسد نماز را که تمام کرد اون دیگری را مثلا آده بکند، اونجا که می نویس آده کند، اینجا نمی نویسد قضا کند. چرا؟ چون که در قضا نسبت مورد براعت است و اصل نافی است. چماز کلنا و یا در این کلام انشاءالله فی شک فی المکلف به، مع العلم بالتکلیف.